خب این چایی بخورم دیگه شروع بکنم. خب توی آدر بقیه مکاتب روان درمانی و بقیه نظری پردازه روان درمانی به ترتیب الفبا اسم بقیه نظری پردازه رو برده که منم تا یه جایی ترتیب الفباشو رعایت میکنم، یه جایی برای این که بعضی از نظری پردازه به هم ربط دارن از ترتیب الفبایی درشون رو بردم، مثلا هیومانیستیکا رو پشت هم میگم برای که از نظر الفبایی اسمشون پشت هم. اولینشون کارل آبراهامه، چون توی ABCD اول آبراهامه که قبلا راجبش صحبت کردم، کارل آبراهام رو دوبار راجبش صحبت کردم، یکی میگم هاینز هارتمان پایه‌گذار ایگو سایکولوژی، قرار بود توسط کارل آبراهام روانکاوی بشه که کارل آبراهام مرد، به جاش ساندور رادو روانکاویش کرد. و اینکه مراحل اورال و آنال و فالیک فروید رو هر کدوم از مراحل رو به دو مرحله تقسیم کرد، اینو راجبش قبلا صحبت کرد. دومین نفری که توی این بخش کتاب اسمش هست آلفرد آدلره که راجب آدلر هم قبلا صحبت کردم، بحث عقده حقارت و اینکه ما با لحاظ جسمی در یه وضعیت اینفیوریتی متولد میشیم و بقیه زندگی ما تلاشیست برای کسب قدرت و این تلاش برای کسب قدرت رو اسمش بودشه ماسکولین پروتست یا اعتراض مردانه، و کار درمانگرم این هست که با آدم ها یاد بده بجای اینکه این اعتراض مردانه رو ببرن توی فانتزی و توی فانتزی جهان رو تغییر بدن، بیان توی کار ریال ورد، توی کار حقیقی اکشنشون رو انجام بدن و جهان رو تغییر بدن، و اینکه درمان بیشتر باید فیوچر دایرکتد باشه تا پست دایرکتد و با آدم ها کمک کنه که برای زندگیشون برنامه هدف گذاری کنن، برنامه ریزی کنن، برنامه ها رو عملی بچینن، رو ها رو عملی کنن تا ماسکولین پروتستشون در واقع محقق بشه. و دیگر چیزی که راجع به آدل همتون میدونید بحث ترتیب تولده، که ترتیب تولد یه ساختار شخصیت تاثیر داره. و سومین چیز این هست که توی درمان آدلری چیزی که بیشترین اهمیت رو داره انکارجمنت یا تشجیع و تشویق که ایجاد شجاعت و شهامت در مراجع برای اینکه مواجه بشه با تکالیف دنیای واقعی و به سمت آینده پیش روی کنه. خب آدلر رو براتون گفتم. نفر سومی که توی کتاب اسمش هست فرانس الکساندره که راجبش چیزی نگفته بودم، بنابراین در واقع بحث امروز از اینجا شروع میشه. خب فرانس الکساندر توی سیناپس نوشته که آلمانی بود ولی آلمانی نبود، اهل بوداپست مجارستان بود. هر جای دیگه که نگاه کردم من اهل بوداپست بود و پزشکی بودی در حوزه بیماری عفونی کار میکرد تا زمانی که با فروید آشنا شد و به حوزه روانکاوی کشیده شد، و بعدم در دوره جنگ جهانی دوم مهاجرت کرد به آمریکا و رفت در شیکاگو و انسیتوی روانکاوی شیکاگو رو پایه‌گذاری کرد. خب چیزی که درباره فرانس الکساندر خیلی مهمه اینه که فرانس الکساندر به حوزه بیماری های سایکوسوماتیک رو بنیان گذاری کرد و به این نتیجه در واقع رسید که هر بیماری سایکوسوماتیک یک شخصیت اختصاصی داره، یعنی شخصیت های خاصی مستعد بیماری های خاصی هسته. به این میگیم specifying hypothesis یا نظریه اختصاصی بودن. و اون موقع زمان فرانس الکساندر یه تعداد بیماری محدودی رو بهشون گفتن بیماری سایکوسوماتیک، بیماری هایی که فکر میکردن بیماری سوماتیکه اما اساس سایکولوژیک داره. یکیش میگرن بود، بیماری سردرد میگرنی. یکیش آرتریت روماتوئید بود، روماتیسم مفصلی. یکیش گریوز بود، پرکاری توکسیک غده تیروئید. یکیش اولسر پپتیک بود، زخم‌های دوازده و معده و اینها.
یکیش کولیت اولسراتیو بود،
یه بیماری که کلون قسمت انتهای روده بزرگ زخم میشه، کولیت اولسراتیو. یکی دیگه هم بود، الان یادم بیاد بهتون میگم، فکر میکنم پاس. حالا این شیشمی رو مطمئن نیست. این شیش بیماری رو ما فکر میکردن اینا بیماری سایکوسوماتیک هم. و فرانس الکسان نظرش این بود که هر کدوم از این بیماری ها یک تیپ شخصیتی رو نشون میده. مثلا کسانی که اولسر پپتیک دارن ویژگی جور این هست که یک وابستگی انکار شده و سرکوب شده نسبت به مادر داره. چرا؟ برای اینکه اولسر پپتیک با خوردن و با دستگاه گوارش ارتباط داره و اینها اینقدر در وضعیت هستن که هم میخوان پستان مادر رو بگیرن و بمکن و هم میخوان اون رو پس بزنن. از دستگاه گوارش از یک طرف آماده اینه که غذا بیاد توش اسید ترشح میکنه، از یک طرف غذای نمیاد توش و در نتیجه شروع میکنه خودخوری کردن دستگاه گوارش و این میشه اولسر پپتیک. بنابراین ویژگی شخصیت بیمارانی که اولسر پپتیک داشتن رو اینجوری توصیف کرد که کسانی هستن که تعارض دارن با مادرشون و بین دریافت وابستگی و رد کردن وابستگی سردرگمن، این باعث اولسر پپتیک میشه. یا درباره بیمارانی که مثلا فرض بکنید که آسم داشتن، نظرشون بود که این آسم هلهلیست که به نوعی میخواد به اون حلق کردن توجه مادر و پدر رو جلب کنه و در واقع نفس زدن آسماتیک شبیه حلق یک کودکی است که و در واقع بغض میکنه و حلق میکنه چون میخواد پدر و مادر نوازشش کنه و پدر و مادر میگنه که مثلا حق نداری گریه کنی، یا گریه کنی میزنن تو دهنه. این بعضی پدر و مادر را مثلا بچه وقتی میترسه یا غمگین میشه یا به هر حال میخواد گریه کنه، یا به یه زن تو دهن گریه نکرده بسید و گریه نداره، بعد این بچه حالا تو بیدن باید اینجوری میکنه، یعنی یه جوری که میخواد گریه کنه بی صدا. آره چی میگن بهش؟ آره یه همچه حالت مثلا مثل بغض حق حق مانندیه. اون مثلا نظرش بود که این الگوی شخصیتی ایناست، الگوی شخصیتی کسی که گریه هایی داره که میترسه گریه کنه. در نتیجه فرانس الکسان رو برای این شش بیماری که اون موقع میگفتن سایکوسوماتیکه شش تا الگوی شخصیتی ساخت. بعد روش پژوهشش این بود که شاگردان و دستیارانش قرار شد که برن یه سری آدمی که هر کدومشون یکی از این شش بیماری رو داشتن به تشخیص متخصصین داخلی و نمیدونستن این کدوم بیماری داره، باش میرفتن مصاحبه روانشناسانه میکردن و الگوی شخصیتیش رو میگفتن و میگفتن این احتمالاً با این الگوی شخصیتی باید کدوم یکی از این شش بیماری رو داشته باشه و به شکل آماری اثبات کرد که دستیاران من میتونن اختلال سایکوسوماتیک رو از روی شخصیت پیش بینی کنن. در حال در مقاله‌ای که نوشت و در آماری که جمع‌آوری کرد این رو اثبات کرد که یک همبستگی آماری وجود داره بین شخصیت با ارزیابی یک روانکاو و بیماری سایکوسوماتیک با ارزیابی یک متخصص داخلی. خب طبیعتاً من اصل این مقاله فرانس الکساندر رو که نخوندم، در دسترسم شاید نباشه اصلا، اگه بگردی در دسترسه، چون مقاله مثلا سال 1950 اینا نوشته، باید خیلی بگردید تو ژورنال 1950 تا 1960 پیداش کنید. من فقط خلاصه کارش رو توی کانفرنس تکنیکال سایکیاتری خوندم که به هر حال روش کارش این بود. یک کتاب از فرانس الکسان به فارسی ترجمه شده تحت عنوان مبانی روانکاوی، انتشارات علمی فرهنگی منتشرش کرده که در واقع نگاه خودش به روانکاوی رو توضیح میده. خب امروز البته نظریه برای اینه که دیگه اینجوری نیست که 6 تا بیماری رو بگیم سایکوسوماتیک. امروز بگیم همه بیماری ها سایکوسوماتیک، یعنی هیچ بیماری نیست که صرفا سوماتیک باشه. هر بیماری جسمانی به هر حال در ایجادش یا در تشدیدش یا در دوامش یا در سبک مواجهه ما با اون بیماری عوامل روانشناختی دخالت داره. مثلا به یه نفر عینک شما تجویز میکنید اما از زدن عینک امتناع میکنید،
میگه اینک بهم نمیاد، اینک منو زیادی بچه مثبت نشون میده، بنابراین اینک لازم داره بزنه نمیزنه، بعد میره توی تئاتر آدم ها رو نمیبینه، مجبور با گوشش نمایشنامه رو گوش کنه. خب آیا میاپیا یا بیماری نزدیک بینی رو نمیشه گفت یک بیماری سایکوسوماتیکه؟ چرا، اونم هست. واکنش این آدم به بیماری تحت تاثیر سبک شناختیش، هویتیش، ارزشیش و غیره قرار میگیره. یا یه آدمی سرما میخوره، بابت سرما خوردگیش دو هفته از خونه بیرون نمیره، مامانش هی سوپ میپزه، با پیک برش میفرسته، این سوپ میخوره با لیمو، با لیمو، سوپ و لیمو میخوره دو هفته. یا آدمی شما میبینید که مثلا سرما خورده ولی بارم رو دوششه، همینجور که بار دار میبرم داره مثلا صرفم میکنه، در نتیجه حداقل اینه که سبک مواجهه ما با بیماری، دارومونو بخوریم یا دارومونو نخوریم، چوب زیر بغل بگیریم یا چوب زیر بغل نگیریم، آزمایشمون انجام بدیم یا آزمایشمون انجام ندیم، رژیممون رعایت کنیم رژیممون رعایت نکنیم، همه تحت تاثیر عوامل شخصیتی و روان پویایی ما قرار داره. بنابراین امروزه دیگه از این نظر، نظر کلاسیکسان رو زیر سوال بردن که یه شخصیت یه بیماری خاص. دومی که نظریه هانس سلیه تحت عنوان نظریه استرس عمومی عنوان کرده، که در نظریه هانس سلیه اینجوری نیست که یک بیماری با یک شخصیت ربط داشته باشه، بلکه به صورت عمومی انباشتگی کمی استرسورها باعث این میشه که آدم ها مستعد بیماری جسمانی بشن. کدوم بیماری جسمانی؟ اون بیماری که ژنتیکالی مستعد بشه، نظریه مثل نظریه استرس دیاتزیس اسکیزوفرنی. حالا یه نفری خانوادگی سیستم ایمنیش حساسه، استرس که زیاد میگیره این MS میگیره. یه نفری خانوادگی سیستم گوارشیشون حساسه، استرس که زیاد میگیره زخم عصب عشب. یه نفری خانوادگی سیستم قلبی و عروقیش حساسه، استرس که میاد این پرفشاری خون میگیره، هایپرتنشن میگیره. بنابراین این نظریه هانسلیه این هست که آدم ها به صورت اختصاصی بین بیماری ها و بیماری شخصیت ارتباط نداره، بلکه شخصیت با مستعد بودن به استرس ارتباط داره و استرس ها به طور غیر اختصاصی از طریق انباشتگی کمی استعداد ژنتیکی ما برای بیماری رو در واقع فعالش میکنه. بنابراین از این حیث نگاه به بیماری سایکوسوماتیک با تعریف زبان فرانسویسان متفاوته، ولی برحال اگر اصل اون مقاله رو گیر بیاری و ببینید چجوری بر اساس شخصیت بیماری رو پیشنهاد پیشبینی میکردن و متدولوژیشون درست یا درست نیست، کار ارزشمندی. چیز دیگری که فرانس الکسان در حوزه روانکاوی انجام داد بحث کارکتیو ایموشنال اکسپریانس یا تجربه هیجانی اسلامی بود، و فرانس الکسان نظرش این بود که بعدا خدمتتون میگم که ساندور فرنزی هم همینجور فکر میکرد، و جالبی که ساندور فرنزی و فرانس الکسان هر دو هنگریایی بودن، هر دو مجارستانی بودن، هر دو فکر میکردن که در واقع چیزی که در روان درمانی اساس درمان و انجام ایجاد میکنه آگاهی و خودآگاهی نیست، یعنی برخلاف دیدگاه فرویدی اینترپریتیشن اساس روانکاوی نیست، که تعبیرهای روانکاو منجر به این میشه که آینه‌ای در مقابل ما بذاره، ما ناخودآگاهیمون بهش به آگاهی تبدیل میشه و ما بهتر بفهمیم خودمون رو، بلکه از نظر فرانس الکساندر و ساندور فرنزی چیزی که باعث روانکاوی میشه این هست که باعث بهبودی در روانکاوی میشه این که روانکاو جای پدر یا مادر میشینه، ولی نقش پدر یا مادر خوب رو بازی میکنه، پدر یا مادر جبرانی رو بازی میکنه، که اون چیزی که پدر یا مادر در واقع ژنتیکی خوب انجامش ندادن، گود پرنتینگ نداشتن، پازیتیو پرنتینگ نداشتن، این درمانگر میشه یک پازیتیو پرنت و در واقع به نیازهای درمانجو پاسخ مؤثر میده و درمانجو رو نگلکت نمیکنه، ابیوز نمیکنه، هرت نمیکنه، به هیچ شکلی انگلیسی و فارسی بهش آسیب نمیزنه.
و این تجربه که اسمش از Corrective Emotional Experience، این تجربه هست که باعث در واقع درمان در روانکاوی میشه. پس دوباره چیزی که توی فرانس الکساندر یادتون بمونه بعد از Specifying Hypothesis، نظریه اختصاصی بودن بیماری ها، نظریه Corrective Emotional Experience. و سوم این که در Corrective Emotional Experience فرانس الکساندر یه تکنیکی داشت به اسم اکتیو ترانسفرنس. اکتیو ترانسفرنس یعنی برخلاف اون چیزی که در واقع پاسخ به ترانسفرنس روی ازش میگه درمانگر بر نیچ باشه، درمانگر با من کاملا برای خونسا باشه، تا نقش یک تابولا بلانکا، نقش یک پرده سفید رو بازی بکنه، تا آدم ها فرافکنی بکنن روش، به این فرافکنی اسمش ترانسفرنسه و درمانگر وقت انترپریتیشن میکنه و اونا به آگاهی میرسن که چی رو از کجا برداشتن به خودتون اینجا آوردن. در خلاف این که بنابراین در الگوی فرویدی ترانسفرنس در مقابل ترانسفرنس درمانگر پسیو هست مثل یک پرده سفید، در درمان فرانس الکساندر درمانگر اکتیو ترانسفرنس رو ایجاد میکنه، یعنی طراحی میکنه که چگونه رفتار کنم که ترانسفرنس بیرون بیاد و چگونه ترانسفرنس رو به شکل فعال من مدیریت بکنم. یعنی اینکه در واقع رفتار اتاق درمان یک رفتار برنامه ریزی شده مبتنی بر درمانجو هست، مبتنی بر نیاز درمانجو. حالا اینجا در واقع درمانگر خیلی وقتا دیگه داره نقش بازی میکنه، به شکل فعال نقشی بازی میکنه که متناظر با مسئله درمانجو باشه. بنابراین برخلاف اون چیزی که شما ها اغلب میبینید که وقتی راجع به نظریه درمان اگزیستنسیال صحبت میکنه، راجع به اصیل بودن درمانگر یا اتنتیتی صحبت میشه که درمانگر همونی رو که واقعا شخصی داره احساس میکنه و ادراک میکنه همون رو نشون بده، اینجا دیگه این اصیل بودنه وجود نداره. درمانگر همونی میشه که درمانجو نیاز داره که اون اتفاق بیفته. بنابراین اکتیو ترانسفرنس به این معنی است که درمانگر به شکل فعال ایجاد کننده و مدیریت کننده ترانسفرنس هست برای هر بیمار جداگانه، و این نوت بودن فرویدی رو فرانس الکساندر کنار گذاشت. خب این از فرانس الکساندر.
یعنی چجوری ما برای هر مراجعه باید یه مثلا فضایی تولید کنیم که این انتقال رو برانگیخته بکنه یا تحلیل بکنه؟ نفهمیدم.
ببین چیزی که تو سیناپس نوشته بیشتر این هست که این اکتیو ترانسفرنس رو معادل کارکتیو اموشنال اکسپریانس نوشته، یعنی مثل این که اگر درمانجو نیاز داره به یک نقش مادرانه، شما یک حرکات، جست ها و مادرهای مادرانه انجام بدید، به این معنا اکتیو ترانسفرنس. ولی در کتاب کامپرهنسیو، کتاب مفصل تریه و به جای اینکه در سیناپس راجع به فرانس الکساندر دو تا پاراگراف نوشته، اون دو صفحه نوشته، این اکتیو ترانسفرنس رو یه گونه دیگه نوشته. اکتیو ترانسفرنس یعنی اینکه درمانگر نقش رو بازی میکنه که بمباران کنه کمپلکس درمانجو رو، و از این بمبارانه اون اگه قراره 20 جلسه بعد ترانسفرنس رخ بده، براش 2 جلسه بعد ترانسفرنس رخ میده. یعنی مثلا فرض بکنید که اگر یک درمانجوی مستعد به ترد، درمانگر چند جلسه خیلی با بی‌تفاوتی باش برخورد میکنه تا اون ترواری تردش فعال بشه بیاد بیرون، و بعد درمانگر میگه آها من میخواستم به همین نقطه برسه. و این بنابراین میگن که اون چیزی که در کامپرهنسیو نوشته بود نه در سیناپ، این که پروتوتایپ یا پیش الگوی درمان حبیب دوانلو درمان فرانس الکساندر بوده، چون حبیب دوانلو که روانکاو ایرانی است در دانشگاه مکگیل، عرض کنم که کبک کانادا، مونترال کانادا، ویژگی درمانش یک درمان مبتنی بر بمبارانه، یک درمان مبتنی بر از در واقع شکستن دفاع هاست، و یعنی در واقع آدم ها رو هل میده به سمت اینکه ترانسفرنس پیدا کنه، و بعد میگه آها این همون چیزیست که پدر یا مادر در تو ایجاد کردن که الان در تو ایجاد شد. بنابراین اون چیزی که در کامپرهنسیو فهم من ازش هست اینه که اکتیو ترانسفرنس به معنی هل دادنه، اما اون چیزی که تو سیناپس تو این دو پاراگراف سیناپس نوشته، اینه که این دوتا رو با هم دیگه معادل گرفته، که من به نظرم میاد که همون که تو کامپرنسیو نوشته درسته، چون مفصل تر نوشته، چون اونجا نوشته بود که تو کامپرنسیو نوشته که، و کامپرنسیو جدید هم داره میاد 800-900 هزار تومان قیمتش، توی کامپرنسیو نوشته بود که خیلی ها از حیث اخلاقی بودن درمان فرانس الکساندر رو زیر سوال بردن، چون گفتن که در واقع تو بیمار رو بازی میدی، کلک میزنی بهش، یعنی به نوعی رودست میزنی بهش، یه کاری میکنی که یه اکتی انجام بده که شاید این آمادگی این رو نداری که این رو الان بکشه ازش بیرون، و بنابراین اخلاقی بودن درمان فرانس الکساندر رو از این حیث زیر سوال بردن، و نوشته بود که فرانس الکساندر رو خودش زحمت نداد که به انتقادها جواب بده، و گفت که من وقتم رو به جایی که صرف جواب دادن به انتقادها کنم، صرف پیش نظریه پردازی و اجرا و عمل و پژوهش میکنم و هیچ وقت به این جواب نداد. برحال
در مورد مسئله این بوده مسئولیتی نداشته، فقط حالت
فشار مبارا
ایجاد
میکرد،
ولی در راستای هم چیزی که از این شخص
میگید. خب ببین، مسمومی یعنی این، مسمومی معنی اینه، یعنی این که شما اکتی که داری انجام میدی اکت پلان برنامه داری، اسیر بودن با این فرق میکنه. اسیر بودن یعنی من به مثابه یک انسان در مقابل تو به مثابه یک انسان، در حالی که من اینجا دارم یه بازی برای تو طراحی میکنم و تو رو میندازم توی اون بازی تا از توش چیزی بکشم بیرون. یعنی اگه خاطرت باشه یه جلسه هم همینه گفتم، مثلا حرفه‌ای بودن با اصیل بودن جور در نمیاد، چون حرفه‌ای بودن یعنی شما از واکنش های طبیعی، بدوی، غریزی، احساسی، انسانیتون جدا بشید و بشینید همه رفتارهاتون رو طراحی شده اکت انجام بدید به این معنی. خب اینم از فرانس الکساندر. نفر بعدی که راجبش توی کتاب صحبت میکنه گوردون آلپورت هست. گوردون آلپورت رو سیناپس پایه‌گذار مکتب هیومانیستیک در آمریکا میدونه و اولین کسی که در آمریکا درس روانشناسی شخصیت رو به عنوان واحد درسی درس داد، که این اتفاق در دانشگاه هاروارد افتاد. پایه‌گذار مکتب هیومانیستیک در آمریکا و اولین کسی است که در آمریکا روانشناسی شخصیت رو درس داد. این حوزه فعالیتش هم در دهه 50 و 60 میلادی در آمریکا بود. گوردون آلپورت باور داشت که آن چیزی که به ما حس زنده بودن رو میده، حس وجود داشتن رو میده، حس منحصر به فرد بودن رو میده. آلپورت بلیف that a person's only real guarantee of personal existence is a sense of self. و self یعنی اون احساس تداوم و پیوستگی راجع به خودم که باعث میشه من الان میگم که عکسای خودم که توی آلبوم عکس نگاه میکنم یا به شکلهای مختلف و ابعاد مختلف و جستای مختلفه، ولی بگم این منم. و با وجودی که وقتی خودم رو مرور میکنم میبینم کسانی بودن که عاشقشون بودن بعدا ازشون متنفر شدم، کسانی بودن که ازشون عصبانی بودن بعد بخشیدمشون، کسانی بودن که دوستم بودن بعد دشمنم شدم. با اینکه افکارم رو مرور میکنم میبینم که بارها و بارها راجع به چیزهای نظرم عوض شده، اما یک حس پیوستگی بین همه اینها داشته باشم. این رو اولین بار ویلیام جیمز واژه سلف رو برای این به کار برد. خب خیلی قدیمی تر از گوردون آلپورت بود ویلیام جیمز، هم دوره فروید بود، از فروید هم خیلی پیرتر بود، پیرتر از فروید. خب بنابراین این سنس آف سلف یعنی اون احساس پیوستگی، و اگر این سنس آف سلف نباشه ما ممکنه یه اسکیزوفرنی بشیم که دچار مشکل ایگو باندری میشه، یعنی فکر میکنه مثلا افکارش رو دیگران میدوزدن یا فکر میکنه افکارش رو دیگران میدونن، یعنی سنس آف سلفش رو میدونن. یا یه آدمی که اختلالات دیسوسییتیو داره، مثل دیسوسییتیو آیدنتیتی دیزوردر، احساس چند شخصیت، در واقع ادراک چند شخصیتی رو توش می‌بینیم، یا دیسوسییتیو فیوز، هویتش فراموش میکنه، یا دپرسونالیزیشن، احساس ماسک شخصیت، یا پاسشن دیزوردر، احساس تصفیه شدن توسط روح یا یک در واقع موجود فرابشری. این حالت ها ناشی از اینه که ما دسنس آف سلف رو از دست میدیم. یا کسانی که بوردرلاین پرسونالیتی هن، در واقع توی اینها مشکل هویتی وجود داره و یه احساس امپتینس دارن. بنابراین شما میبینید که از دست رفتن سنس آف سلف چه وضعیتی ایجاد میتونه بکنه از نظر سایکوپاتولوژی. و سلف هود یعنی این خود بودن، خیشتن بودنه، از یه سری مراحلی عبور میکنه که اولینش awareness of the body، احساس تن، آگاهی به تن، و نهایتا self identity یعنی داشتن یک هویتی که این هویت چیزی ورای تغییرات من هست. مثل که شما مثلا زاینده رود رو زاینده رود میشناسید حتی وقتی یه بستر خشکه، بستر خشکش هم که نگاه میکنم بازم بهش میگیم زاینده رود، پر آب هم که میشه بهش میگیم زاینده رود، کم آب هم که میشه بهش میگیم زاینده رود، از اون بالا هم که داره میاد کوهگویی بگیر اما بازم زاینده روده، زیر 33 هم که اعتماد کنه بازم زاینده روده. این هم وقتی نسبت به خودمون چنین حسی داشته باشیم علارغم همه تغییرات، یعنی من یه سلف آیدنتیتی دارم که با ایگو آیدنتیتی متفاوته و من در واقع علارغم وجود این همه تغییرات یک رکن باثبات، مثل یک تکیه‌گاه، مثل یک عمود خیمه در درون من وجود داره که اون در واقع تضمین کننده این سلف خود منه. بنابراین بوردن آلپورد اساس سلامت روانی رو تشکیل این سلف خود میدونست و اساس سایکوپاتولوژی رو تعلیق و در واقع تزلزل این سلف خود میدونست. خب این کشش انسانی که وجود داره برای این که ما این سلف آیدنتیتی رو، این هویت باثبات خودمون رو بشناسیم و بهش احترام بذاریم، این کشش رو اسمش گوردن آلپورت بودش پروپریم، که پروپریم یک معادل لغویش تو فارسی مثلا یه چیزی مثل جوهره یا مثل ذات، ذاتیت ما یا پروپریم ما که دکتر فرزین رضایی بکنم نفس ترجمهش کردن توی ترجمه سیناپس، ولی چون نفس رو خیلی جاها معادل ایگو میذارن به نظر میذاره اشتباه میشه، ذاتیت ما یا پروپریوم یعنی اون کشش ما برای اینکه این سلف آیدنتیتی رو حفظ کنیم و بهش احترام بذاریم. این یکی از چیزهایی که در واقع انگار اساس کار درمانی در دیدگاه گوردون آلپور این هست که ما برای مراجع پروپریومش رو فعال کنیم، کشش ایجاد تمامیت، حفظ تمامیت و احترام تمامیت خودش. بنابراین مثلا وقتی که در درمان هیومانیستی میگه خودت را دوست بدار، این ظاهرش آسونه اما از اون سهل ممتنه هاست، چون کدام خودت را دوست بدار داره راجع به دوست داشتن سلف صحبت میکنه، در حالی که خیلی وقتی میگن خودت را دوست بدار یعنی اگه زدی کله فلانی رو شکستی خب دستت هم درد نکنه، دلت خواسته شکستی دیگه، این اصلا خودت را دوست بداری نیست، این خودته، یعنی خودتی که ماورای رفتارها، افکار و احساسات لحظه‌ای و گذرایی ما، یعنی چیزی که خود این که اینو کشفش بکنی، این سلف آیدنتیتی شکل بگیره خودش یک کار دشواره و بعدی قراره به این سلف احترام بذاریم و دوستش داشته باشیم. این یکی از بخشای نظری گوردن آلپورت از این فروپریه. بخش دیگری که وجود داریم که گوردن آلپورت میگه ما یه سری تریت داریم، تریت ها یعنی آجرهای شخصیت، مثل درونگرایی برونگرایی آیزن، مثل نوروتیسیسم آیزن، مثل سایکوتیسیسم آیزن، مثل سنسیشن اورینتد و اینتویشن اورینتد بودن یونگ، اینها تریدهای آجرهای شخصیته. این آجرها ثابته، یعنی شما بالاخره 10 تا 20 تا 5 تا آیتم رو تحت عنوان آجرهای شخصیت میشناسید، مثل اوپننس، مثل فلکسیبیلیتی، مثل دوگماتیسم. اما این آجرها چیدمانهای مختلفی میتونن شکل بدن و این چیدمانها تعدادشون خیلی زیاده، تا حدی که میشه بی نهایت چیدمان داریم از این آجرها. این چیدمانها رو اسمش میشه پرسونال دیسپوزیشنز. دیسپوزیشنز رو من همون چیدمان ترجمه میکنم، یا میشه تشکیلات ترجمهش کنیم. آخه گرایش میشه ترند، یه ذره فرق میکنه با دیسپوزیشن. بیشتر دیسپوزیشن به نظرم همون چیدمان قشنگ تره. پرسونال دیسپوزیشن یا چیدمان شخصی یعنی چگونه ایندیویدوال ترند یا خصلت های منحصر به فرد، خصلت های فردی چگونه چیده بشه که این چیدمانه منجر میشه که اسنس آف ان ایندیویدوال یونیک پرسونالیتی ایجاد بشه. یعنی هر کدام از ما یه شخصیت منحصر به فرد داریم که یه اسانسی داره، یک اصاره‌ای داره، یه چیزی داره که ما را اگر بخوان توصیف کنن خوب ما رو بشناسن، ما رو با اون میشناسن. این میشه اسانس یا اصاره یا چکیده شخصیت منحصر به فرد ما. خب خیلی ها وقتی راجع به درمان هیومانیستیک و ایندیوید اگزیستنشال صحبت میکنن، میگن تعریفهاش بیشتر تعریفهای شاعرانه است و تعریفهای علمی، یعنی راجع به چیزهایی صحبت میکنه که به هیچ وجه قابل دستیابی و قابل اندازه‌گیری و قابل اثبات و قابل ابطال نیستن. بنابراین می‌بینید همینجا هم بحث همین هست دیگه، مثلا اسانس آف ایندیویدوال یونیک پرسونالیتی، پیش‌فرض اینه که همچین ذاتیتی وجود داره، حالا ما اون ذاتیت رو قرار مثلا کشفش بکنیم. به هر حال اینا جزء نظریه گوردون هالپورت، پروپریم به معنی ذاتیت و پرسونال دیسپوزیشن به معنی اون چیدمان منحصر به فرد شخصی که گرچه از تریت های در واقع مشترک ایجاد میشه ولی به گونه چیدی میشه که اسانس شخصیت منحصر به فرد ما رو بسازه. خب گوردون آلپورت انسان های مچور رو، انسان های بالیده رو گفت این صفت ها رو دارن: سکیوریتی یا احساس امنیت، یعنی همیشه احساس در تهاجم بودن نکنید، هر کی به هر کی میخنده فکر نکنید به تو دارن میخندن، هر کی در این شرطی داره صحبت میکنه فکر نکنید دارن غیبت تو رو میکنن، بعد روی تو رو میکنن. این میشه سکیوریتی. اما البته این به این معنی نیست که اگر مردم مثلا دارن به فوش میدن بگی نه منظورش بغل دستی من بود، مثلا بگی این رو دارن آره مثلا با مامانم بود ضربهشم بابام باید تحمل کنه، چون مامانم پدوش جونش، اما بابام برحال سخت نداره. خب برای سکیوریتی که یکی یومور یا شوخ طبعی، این که بتوانی وجه لطیف و لطیف آلود زندگی رو کشف کنی در اتفاقاتی که توی زندگی برات میفته و گاهی اوقات به خودت، به روان نجندی هات و به موقعیت های پرسترس میتونی بخندی یا لبخند بزنی. این سایت یا بصیرت یا همون خودآگاهی، این که بدونی این احساسی که الان داری از کجا ریشه گرفته، پشتش چه فکرهایی هست، یعنی در واقع میشه گفت که عقبه احساساتت رو بفهمم. عقبه کلمه قشنگه، نه فارسیش من پیدا نکردم. در حال هر احساس الان اگه من عصبانی شدم
ریشش چی بود؟
آره اما عقبه بهتر از ریشه
است.
خواستگاه.
خب خواستگاه هم ریشه میشه. نه وقتی به خواستگاه یا ریشه صحبت میکنی شما به سمت یه چیزی عمق میری، تصور میکنون از این عمیق‌تره، ولی وقتی به عقبه نگاه میکنی یه توالیه که هیچ کدوم از هیچ کدومشون عمیق‌تر نیستن و گاهی وقت حتی به یه شکل سیرکولاری به همدیگه وصلن. به همین خاطر حالا شما کلمه عقبه را از من بپرسید. آره. این سایت یعنی به عقبه تصمیماتت و به عقبه احساسات تو بتونی ببینی بصیرت نسبت به اون چی که به حال در عقبه این تصمیم یا احساس تو هست. انتوسیاسم یعنی شور و شوق، حرارت، یعنی زندگیت یخ نباشه، با مردم، با زندگی، با موقعیت ها برخورد یخی نداشته باشی، حرارت داشته باشه برای زندگی. حالا کار، تفریح، رابطه، اینا همه میتونن یخ باشن، اینا همه میتونن حرارت داشته باشن. و زست به معنی ذوق و شوقه که حالا من دقیقا نمیدونم انتوسیاس و زست تفاوتشون چیه. اگه کسی
میشه اختراع کنه، انتوسیاس معنی جدیت هم میده، جدیت تو
مثلا سیب زمینی نباشه. و زست چی میشه؟
زست موقع میشه همون شور و شوقه، همون در واقع اون سرمستیه و
همین. نمیتونم خیلی دقیقه خلا
بیشتر علاقمندیه انتوجاس.
این مثلا نیاز به فان
کلمه فرانسوی هم هستش،
جست میشه
انتوجاس.
انتوجاس
کلمه فرانسوی به معنی علاقمندیه بیشتر.
چیزه هایی سن به
خیلی باید علاقه مثل فیوریت که میگن معادله شده، یعنی چیزهایی که علاقمند هستش.
حالا شاید خود کتاب یا مقاله گوردن آرپورت رو بخونی، حسین کنید بخونی، اختلاف از بین بده. اگه وقتی در یه پاراگراف کل گوردن آرپورت رو می‌نویسه، خب طبیعیه که ما عقبه کلمات رو دیگه نمی‌دونیم که چه هست. برحال این ویژگی‌ها رو از نظر گوردن آرپورت یک آدم سالم باید داشته باشه، یه شخصیت مچور، شخصیت بالیده باید داشته باشه. به کتاب من دارم یک دو سه حرکت، یکی از اصول کتاب عنوانش اینه سیب زمینی نباشید، فلفل نباشید، گیلاس باشید. من در توضیح تو من نوجوانا نوشتم این کتاب و من خب شاید به درد شما هم بخوره برای بچه ها.
زست مزه
چی رو؟
زست
چیز؟
مزه
مزه مزه سار آره. بعد در تعریفش اینو توضیح دادم که بعضی از ما فلفل هست، یعنی هر جاش میگی گاز میزنی میسوزی، اینا اونایی هست که سکوریتی ندارن. در نتیجه چون همیشه در وضعیت دفاعی هستن، هر کی یه چیزی میگه میگه آه شما اینو گفتی که میخواستی منظورت این بود، بابا من نمیدونی دست رو شونت زن گفتم چطوری پسر، یه نه شما این دستی که زدی، این یعنی کسی که فلفله و سکوریتی نداره. اون برای قضیه یه آدمی هم هست که سیب زمینی، یعنی هیچی برش فرق نمی کنه، این یعنی کسی که انتوسیاسم نداره. بعد اونجا نوشتم که علالقاعده ما باید مثل گیلاس بشیم، تا یه جایی اینو بشه گاز زد، بشه خود شیرین و نرم و آبدار، ولی یه هستهی داریم که اگه کسی بخواد اونجا رو گاز بگیره یه دندونش رو میشکنیم، یعنی در حال یک معنهایی هم داشته باشیم. اون معنها نسبت به حجم کل ما ممکنه خیلی کوچیک باشه، ولی برای اگر هیچ کدومونه نداشته باشیم، یعنی همون غیرت نسبت به این چیزی نداریم. هر کسی میتونه هر جای ما رو بیاد گاز بگیره. چیزی میخواستی بگیم؟
توی روانشناسی
این اشتیاق خیلی
باشه،
چیز نداریم، این اشتیاق بزنید بگیم مزه، اشتیاق بزنید بگیم خوشمزه باشه. ولی یک کار تحلیلی دیگه گوردن آرپورت انجام داده بود که توی سیناپس راجبش ننوشته، ولی من فکر می‌کنم خیلی کار تحلیلی مهمیه. گوردن آرپورت می‌خواست ببینه که آدم‌ها وقتی مذهبی میشند فری جودایس، یعنی پیش‌داوری از صبح پا توشون بیشتر میشه یا کمتر میشه، یعنی آیا پذیرششون نسبت به دیگران، اکسپتنس و اوپننسشون بیشتر میشه یا کمتر میشه. اکسپتنس و اوپننس نقطه مقابل تریجودایس. بعد تحقیقاتی که انجام داد به این نتیجه رسید که ما دو جور مذهبی داریم، اینستیتوشنال ریلیجیوس یا افرادی که مذهبی مؤسسه‌ای هستن، در مقابل کسانی که اسپریچوال ریلیجیوس، یعنی خیلی شخصی و درونی برای خودش یک مذهب داره. دید اینا کاملا با هم متفاوته. آدمایی که اینستیتوشنال پریجودایس دارن، یعنی اگه ازشون بپرسیم مثلا مذهب چیه، دقیقاً میگه مذهب من فلانه، کلیسای من فلانه، مثلا من شیعه مثلا اسماء اشعری هستم یا من مثلا ارتودکس مثلا روسی هستم، اینا توشون پریجودایس زیاد میشه. حتی مثلا به راحتی میتونن آن دیگران رو حکم مرگشون رو صادر کنن یا حکم مثلا طرد و اخراج و تبعیدشون رو صادر کنن. اما آدم هایی که پرسونال ریلیجیوس میشن، یعنی مذهبی هستن اما نه به مذهب خاص، به چارچوب مکتبی خاصی در واقع ارتباط داشته باشن، اینا ریجودایش توشون کم میشه. این یه تحقیق جاری بود که گوردون آلکوت راجع به ارتباط بین مذهبی بودن، که حالا ما میدونیم اینا اصلا اسمشون عوض کنیم، بگیم مذهبی ها و معنوی ها، اسپریچوال ها، و که بر اساس یه همچین چیزهاییست که استاد مصطفی ملکیان میگه که مذهبی بودن و معنوی بودن مانعت الجمع هن. یعنی تو نمیتونی آدم معنوی مذهبی پیدا کنی، نمیتونی آدم مذهبی معنوی پیدا کنی، در حقی خیلی اینا رو مترادف به کار میبرن و فکر میکنن که همپوشی داره با هم دیگه. مصطفی ملکی هم میگه نه، این اصلا مانعت الجمع هن. اگر کسی مذهبی شد دیگه نمیتونه معنوی باشه، کسی معنوی شد دیگه نمیتونه
معنوی بودن در واقع همراستاست با این مساره، ولی مذهبی بودن هیچ ارتباط معناداری نداره، بلکه یه جاهایی نشون داده که حتی در تضاد با اونه دقیقاً دوستشون همین مفهومش هم بیان میکنه.
اما از بعضی جنبه ها دیدن که مذهبی بودن سلامت روان رو بهتر میکنه به خاطر اتحاد در اون گروهی و دریافت حمایت اجتماعی، نه به خاطر خود مذهب بلکه به خاطر همبستگی در اون گروهی که آدم های مذهبی رو هم دارن، با هم جلسه‌ای دارن، هیئتی دارن، تکی دارن، حسینیه‌ای دارن، مسئول محلی دارن، و در واقع به خاطر دریافت بیشتر حمایت اجتماعی و اتحاد در اون گروهی، باز در بعضی تحقیقات دیدن که سلامت جسمانی روانی بهتری داره.
یه
اصلا
توضیح شخصی آسیبزا هم هست، نمید چون اون مذهبی باعث میشه که ابراز نداشته باشن، میکنیم دفاعشون صفتر میشه، اینا معمولا میشه بالاتر.
این در واقع میدونه هر چیزی هزینه و فایده داره، همینجور مثبت و منفی داره، بسیار در پژوهش ما چیا رو سنجش بکنیم، چیدمانی که پژوهش کنیم.
آسمان همونیه که به شدت با فروید مخالفه؟
من چیزی نهیدم در این زمان.
شما
سر کلاس شخصیه؟ آه، شاید
باره
مثلا این اقرامی که من در حد همین سیناپس کردم خب، چون راجع به هیومانیستیک صحبت میکنیم، پس اینجا از الفبا خارج کردم ترتیبو و بعد از آلپورت به مازلو پرداختم. ابراهام مازلو همتون با هرم نیاز ها میشناسینش، اینو دیگه همتون بلد این بنابرای راجعه این حرف نمیزنم، باید به طور خلاصه این که ما باید نیازهای پایینیمون ارضا بشه تا بتوانیم که نیازهای متعالی انسانیمون برسیم، به طور خلاصه هم که شکم گرسنه ایمان ندارد. و ابراهام مازلو پدر و مادرش از یهودی‌های روس بودند که به آمریکا مهاجرت کردند. خودش در محله بروکلین نیویورک متولد شد و در واقع در کودکی خیلی اذیت شد، در اینکه در اون محل تنها بچه یهودی بود. الان بروکلین خیلی یهودی داره، مثل اون موقع بود، و خیلی تنها بود و پدرش هم یک الکلی بود، در کلی خشم بود، مادرش هم یک زن بسیار از نظر عاطفی سرد و سختگیر بود و آبراهام مازلو گربه شو میکشه خبر نداشتم. شما خوب چیزایی رو میدونی؟
سید محمدی
نمیستید؟ نه خوب. آبراهام مازلو تا انتهای عمرش نفرت نسبت مادرش رو ابراز میکرد، حتی برای تشییع جنازه و مجلس تعلیم مادرش هم نرفت. به هر حال این خیلی جالبه که بدونید که لزوماً این نیست که اگر کسی راجع به عبور از یک سری از مراحل زندگی نظری پرداز خوبی هست، لزوماً خودش هم میتونه عبور کنه. یه نفر ممکنه تا پایان عمر از این نفرت نتونه عبور کنه، از نفرتی که تو دوره کودکی براش ایجاد شده، هرچند خیلی راحت ممکنه راجع به کسانی که تونستن عبور کنن صحبت کنه. یعنی دانایی همیشه منجر به یک تغییر نمیشه، آگاهی همیشه منجر به یک تغییر نمیشه. خب چیزی که جدا از این هرم نیازهای آبراهام مازلو راجع به خوبه که بدونید اینه که راجع به تجربه صحبت کرد تحت عنوان پیک اکسپریانس یا تجربه اوج. این تجربه اوج رو افراد سلف اکچوالایزر زیاد پیش میاد، بیشتر پیش میاد، یعنی آدم هایی که خود شکوفا میشوند که نیازشون فراتر از نیاز به محبت و عشق و امنیت و غذا و سکس و این هاست. این ها یکی از ویژگی های این هایی که پیک اکسپریانس دارد. تجربه اوج و پیک اکسپریانس یعنی چی؟ یعنی ان اپیزودیک بریف اکرنس in which a person experiences a powerful transcendental state of consciousness. یک تجربه، یک اوکرنس، یک رخداد اپیزودیک، حمله‌ای، غیر قابل پیش‌بینی، مثل یک پنیک که آدم نمی‌تونه پیش‌بینیش کنه، یه دفعه یه حالی بهش دست میده و یه خیلی کوتاه مدت، بریف، یعنی مثلا مانیایی نیست که طرف دو هفته تو این حال باشه، چند ثانیه تا چند دقیقه است. مثل اینکه یک لحظه‌ای، یک چند دقیقه‌ای آدم میره توی یه جای دیگه و در این وضعیت فرد یک استقبال قوی فرارفتن رو تجربه میکنه. فرارفتن از چی؟ فرارفتن از این خود معلوف متعارفی که سالهاست باش میشناسدش و باش الفت داره، انگار یک کس دیگر بودن رو در لحظه میتونه تجربه کنه و این احساس یک احساس sense of high-end understanding، یه احساس متعالی شدن فهم میده. و هر کدوم ما پشت یه عینک محدود چارچوب بندی های فرهنگی، زبانی، تربیتی، ژنتیکی قرار داریم، در لحظه های پیک اکسپریانس انگار ما بالاتر از این عینک میتونیم ببینیم، high-end understanding. An intense euphoria، یک وجد، اصطلاح وجد که توی فرهنگ عارفان به کارش میبرن، یه دفعه پیدا میکنی که حالت سرخوشی شدید رو همراه ان اینتگریتد نیچر که انگار همه چیز یک هارمونی داره، تمام جهان در یک هارمونیه که اگر یه قسمتش هم مثلا ما تا حالا میدیدیم چقدر تلخه یا سیاهه، در هارمونیه، مثل ضربه تبلیست که در یک ارکستر بزرگ حالا زیبایی ایجاد میکنه، اما اگر اون ضربه تبل رو همینو تق 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 بزنن ما دیوونه میشیم، ولی وقتی در کلیت ارکستر کوشش میکنیم و به جای خودش کوشش میکنیم، حالا به نظرمون دیگه ناخوشایندی از دست میده. یونیتی ویت دی یونیورس، و در این هویت جدید ما یه احساس یگانگی و اتصال به جهان میکنیم و من چیز جدا افتاده نیستم، بلکه من متصلم به کل جهان. And an altered perception of time and space، و در این وضعیت ادراک آدم ها از زمان و مکان تغییر میکنه. و درسته که مثلا اون تجربه ممکنه تجربه چند ثانیه یا چند دقیقه باشه، ولی انگار در اون تجربه انقدر زمان کش میاره و انقدر شما دیگه در اون جایی که هستی نیستین که این تجربه منجر میشه که از اون چند ثانیه چند دقیقه یک تأثیرات پایا و دراز مدتی در نگرش شما و در تصمیمات شما و در مدیریت شما ایجاد بکنه. ابراهام مازلو دید که افرادی که از نظر اون سلف اکچوالایزر هستن پیک اکسپریانس توشون زیاد هست، بیش از بقیه تجربه پیک اکسپریانس دارن. خب خیلی جالبه که بدونید که این تجربه، تمام این تجربه میتونه توسط مواد روان افزا یا مایند اکسپنسر یا عرض کنم که دیگه چی میگن به این مواد؟ نه بله
روانگردان،
نه روانگردان خیلی کلی تره، هر چیزی که رو روان ما تاثیر بذاره روانگردانه. ایگو اکسپندر، اینا چیزایی که این بار ایگو باندری رو وسیع میکنن، مثل مثلا مسکالین، مثل پارچ پسیلوسیبین، مثل الستی در بعضی ها کانابیس، حالا در بعضی شرایط بعضی دوزای کانابیس در بعضی که دقیقا همین حالت هایی که زمان دیگه زمان نیست، مکان دیگه مکان نیست، من انگار اون منی که تا حالا بودم دیگه نیستم، این تجربه رو ایجاد میکنه. ولی قاعدتا این تجربه توی این افراد اسمش پیک اکسپریانس نیست، پیک اکسپریانس خود به خود برای فرد رخ میده و با مواد میشه این رو بازسازی کرد. ولی اینکه یکی خود به خود این تجربه بهش دست بده با اینکه موادی مصرف کنه که کار کرده مغزو چون تغییر میده این تجربه بهش دست میده، برداشت آدم ها از این خب طبیعتا تاثیر آدم ها از این خیلی میتونه متفاوت باشه. اگر این تجربه خوشایند باشه برای کسی که با مواد این تجربه رو به دست آورده، یک جستجوی در واقع اون تجربه منجر میشه به جستجوی مواد، در واقع این آدم میاد که توی سیکل این که حالا برای جستجوی اون تجربه یا اون نگاه دیگر همش جستجوگر مواد هم باشه که اون وقتی که هزینه های مصرف مواد و عوارض مصرف مواد سراغ. خب این بله چیزی که من فکر میکنم که ابراهام مازلو میگه این هست که آدم هایی که در واقع به سلامت تونستن مراحل رشدشون رو طی بکنن و به اینجا برسن، حالا محصول سلف اکچوالیزیشن اینه که آدم ها پیک اکسپریانس دارن. خب این چیزیست که ابراهام مازلو میگه. اما ویکتور فرانکل برخلاف ابراهام مازلو فکر میکنه سلف اکچوالیزیشن علت سلف ترانسندنتیشن نیست، بلکه سلف ترانسندنس علت سلف اکچوالیزیشن. یعنی این آدم ها چون از خود فراتر رفتن حالا میرسن به وضعیت سلف اکچوالیزیشن که دیگه براشون چیزی مهمتر از غذا و سکس و امنیت و عشق و احترام معنا پیدا میکنه، چون اینها یک وجه استعلایی از خودشون رو دیدن، یه وجه استکمالی از خودشون رو دیدن که مثل آدمی که حالا بزرگ شده پشت ماشین نشسته، حالا دیگه مثلا دوست چرخه نشستن براش لطفی نداره خارج از لطفه. این آدم ها چون این سلف ترانسندنس رو تجربه کردن، این سلف اکچوالیزیشن توشون ایجاد شده. ویکتور فرانکل رو که دیگه همه تون میشناسید دیگه، روان پزشک اتریشی که چند سال توی زندان نازی ها بود و توی اردوگاه آشپیتز و این ها بود و پدرش و مادرش و برادرش و همسرش هم توی اون اردوگاه دست داد به جرم یهودی بودن و کتاب های انسان در جستجوی معنی، انسان در جستجوی معنی غایی، پزشک و روح، خدا در ناخودآگاه و معنی درمانی از این به فارسی ترجمه شده. دوازده جلد هم تکسون کنم معنی درمانی دارید به فارسی ترجمه نشده. این در واقع در حال ویکتور فرانکل میگه انسان هایی که از سلف اینترست عبور میکنن، از علاقه به خود عبور میکنن، اونها هستن که سلف اکچوالایز میشن. و عبور از علاقه به خود دو حالت داره، سلف ترانسندنس یعنی از خود فرا رفتن، زمانی پیش میاد که ما کسی یا ایده‌ای یا هدفی برای ما انقدر مهم میشه که ما خودمون رو وقف میکنیم، سلف دیووت، آره، در اون هدفه، در اون مأموریت ذوب میشیم، وقف میکنیم خودمون رو برای دیگری، این میشه سلف ترانسندنس.
شبیه همون داستان شمس دیگه برای خود پروتین تراش حتی از شور.
آره.
برای که من میزونی بشه.
و دومی ویژگی سلف دیستنسینگه، یعنی بتوانیم مسائل رو از نگاه غیر شخصی نگاه کنیم که یه نمون از این سلف دیستنس که رسیناست همون هیوموره، همون شوخ‌طبعیست. یعنی آدم ها میتونن به موقعیت هایی که دستپاچه‌شون میکنه، استرس ایجاد میکنه، استرس ایجاد میکنه بخندن. وقتی این موقعیت غیر شخصی دیدیم، ما میشینیم این بعضی از این تلویزیون ها نشون میده طرف مثلا داره اسکیت سواری میکنه، ترق میفته سه تا ملق میزنه، بعد طرف مثلا میره ملق بزنه مثلا ترق صف میفته روش، ما بعد مردم میخنده مثلا خنده دار مثلا دوربین مخفی میبینی طرف مثلا میترسونن بعد همه میخندن. چرا؟ یعنی موقعیت ها زنده این که درونش که هستی دردآوره، بیرونش که میاد اون دستپاچگی، اون از جا خوردنه، اون سورپرایز بودنه، اون غیر منتظره بودنه خنده داره. در نتیجه همیشه در شوخ طبعی یه مایه از این هست که شما میتونید بیرون از موقعیت به موقعیت نگاه کنید، و چون بیرون از موقعیت داری به موقعیت نگاه میکنید، در نتیجه خیلی وقت برای خنده آوره، برای خنده داره. بنابراین انگار ویکتور فرانکل تو کتاب پزشکی روح این چیزها رو میگه که من دارم براتون میگم، دیگه انگار این نیست که آدم هایی مثلا سلف اکچوالایز شدن به معنی که دارن دنبال خودشون میگردن خودشون رو محقق کنن. این آدم از خودش رد شده که سلف اکچوالایز شده. یعنی میگه قضیه یه پارادوکسی توشه، یه پارادوکسیکال اینتنشن این توشه. تا موقعی که میگه من خودم رو گم کردم، میخوام خودم رو پیدا کنم که سلف اکچوالایز بشم، مثلا خودتو پیدا نمیکنی. رأی ویکتور فرانکل البته میتونه غلط باشه. تا موقعی که داری میگردی گم کردم خودم را ندیده این مرا، من کیم من کیم من کیم، تا موقعی که گیر داری به خودت، سلف اکچوالیزیشن ایجاد نمیشه. سلف اکچوالیزیشن زمانی ایجاد میشه که تو از این خود عبور کنی. حالا یا یه آدمی خوششانس پیک اکسپریانس سراغش میاد، یعنی همجور که داره رد میشه اون به سراغش میاد و یه دفعه از یه نگاه دیگری به جهان نگاه میکنه، یه دفعه این خود به نظرش دیگه این خیلی غیر جدی میاد، من نه منم، نه من منم، این من با اون من مثلا کدوم من منم مثلا، این حالت سراغش میاد. یا اینکه این آدم انقدر به الگوی زندگیش سلف ترانسندنسه و وقف و ایثار توی زندگیش وجود داره که بعد نتیجهش اینه که از سلف اینترست عبور کرده یا سلف دیستنس داره، بعد میتونه از نگاه های دیگر به زندگی نگاه کنه. خب بنابراین اینها هم تئوری های ویکتور فرانکل هستن.
اسپانی شرگر اینا هر دوتاش.
آره بله بله، خیلی از نظریات وجودی بسیار تحت تاثیر عرفان شرقی قرار گرفته، بیشتر عرفان بودایی، ولی خب برای عرفان اسلامی ایرانی هم با اون چیزایی مشترک داره.
در نظر میتونم همه اینا این مفهوم کردش که باید میکنی اسلامی رو مفهوم باز یونگ از همه شون انگار جالب تر بود،
مفصل تر.
آره این همون تجربه که الان داشتیم گفتیم یونگ گفت شما اگه مرده ایگو پرنس رو ایگو برد و ایگو مثلا سلف رو تهی کرده باشی، اون موقع مرده ایگو گاده که توی یونگیانا و شاگرداش من کتاباش میکنم مثلا تدرانسون بعدیه میگه که فلان راجا مثلا این تجربه رو داشت میدم شبیه تجربه الستی و فلان بود دیگه. اونا بیشتر آدم های بودن که این سه تا مرحله پیشین رو رد کرده بودن، اکثرا بالای 40 سال داشتن.
این اون کتابش میگه ایگو پرنس و ایگو سلف ایگو بولدونه رو اون من تو کتاب یون ندیدم اینه، ولی شنیدم این از یون نقل قول
میکنه. آره
خیلی از اینه هاش بود اون کتابش اینه، اون کتابی من خوندم ایش کنی توش نبود. خب بله ویکتور فرانکل میگه آدم ها دو جور در واقع روان نژندی رو تجربه میکنن، یکی روان نژندی سایکوژنیک رو، یکی روان نژندی اگزیستنشیال یا نوژنیک رو. نو یعنی روح، یعنی همون دیگه همون روح میشه. روان نژندی نوژنیک برخلاف روان نژندی سایکوژنیک ناشی از این نیست که شما یک زخمی خوردید تو مراحل رشد و اون زخم شما رو در گذشته نگه داشته. روان نژندی موژنینگ این روان نژندی مرتبط با عمق نیست، یک روان نژندی مبتنی بر اوجه. و همین روان شناسی ویکتور فرانکل رو برخلاف روان کاوی که اسمش میزن دپث سایکولوژی یا روان شناسی عمق، اسمش میزنن هیت سایکولوژی یا روان شناسی اوج. یعنی شما توانستید بدون زخم رشد بکنید، اما یه جایی میرسه که از اونجا به بعد انگار شما نیاز به بال دارید، حالا استعاری یا تمثیلی دارن، نیاز دارید به اتصال به چیزی فراشخصی که اسمش رو حالا نو میذاریم، مثل الهام، مثل وحی، مثل روح. و اگر این رو شما نتونید بهش متصل بشید، این انفصال از روح هم علائم روان نژندی ایجاد میکنه. ولی این انفصال از روح گرچه از نظر علامت شناسی خیلی شبیه و کاملا شبیه به روان نژندی سایکوژنی از منظر علامت شناسی و فنومنولوژی پیدا شناسی، اما از منظر اتیولوژیک علت شناسی کاملا علت متفاوتی داره. علتش همونه که از نیستان چون مرا ببریده اند، در نفیرم مردوزن نامیده اند. یعنی در واقع من علت گسسته بودن از یک کل، حالا اسمشی میذاریم مثلا روح یا ناخودآگاه جمعی یا بچه ترانس پرسونال انسانی یا بچه وجودی انسانی، توی فلسفه فنومنولوژی اسمش میذارن دازاین، یعنی من در آنجا، من در یه جای دیگه. فیلم ماتریکس خیلی قشنگ اینو نشون میداد که آدم‌ها در یه وجهی از زندگی بازی میکردن، یه جای دیگه خوابیده بودن، اون رو تماشا میکردن. این همون دازاین آلمانی به معنی من آنجا، منی آنجاست، منی جای دیگره و من با اون منی که جای دیگره قرار متصل بشم. این در واقع آدم هایی که اون رو گم میکنن، اون رو که گم میکنن، این در واقع گم کردن اسپریچوالیتی یا انکار اسپریچوالیتی. یعنی گاهی اوقات به ما یاد داده نشده که چجوری اسپریچوالیتیمون رو پیدا کنیم. این میشه میست اسپریچوالیتی، روحانیت گم شده در درون ما. گاهی اوقات به ما یاد داده شده که باش اناد بکنیم، باش لجبازی کنیم، بگیم مثلا این نیست. این اسمش میشه رپرست اسپریچوالیتی. و ویکتور فرانکل میگه که همان گونه که سکشوالیتی وجود دارد حتی اگر انکارش بکنی، همان گونه هم اسپریچوالیتی وجود دارد همانطور هم اگر انکارش بکنی. و همونطوری که شما نمیتونید به خاطر اینکه فروشنده های پورن دارن از سکشوالیتی ما پول در میارن بگید که سکس رو فروشنده های پورن یا فحشا آفریدن، شما هم نمیتونید به خاطر اینکه آخوندها از اسپریچوالیتی ما سوء استفاده میکنن بگید که اسپریچوالیتی رو آخوندها آفریدن. یه عده‌ای دارن از این نیاز ما سوء استفاده میکنن دیگه. از این حرفای و در نتیجه ویکتور فرانکل نظرش این هست که اگر آدم‌هایی بهشون این باور داده شده باشه که سکس بد است، سکس میشه تابو و بعد سکس خودش رو به صورت نوروز نشون میده، به صورت روان نژندی نشون میده، مثلا طرف خودش آب میکشه و نمیدونه علت این آب کشیدن زیاد چی هست، نمیتونه آب کشیدن متوقف کنه. همونطور هم اگر کسی بهش گفته باشه که این تابو هست، اسپریچوالیتی تابو هست، این آدم حالش بد میشه، نمیدونه چرا حالش بده و ممکنه که حتی راهکارهای حال خوب و در واقع حال خوبش هم در واقع جلوی چشمش باشه و این آدم رپرسش میکنه، سرکوبش میکنه، بهش نگاه نمیکنه. و این دیدگاه ویکتور فرانکل باعث میشه که ویکتور فرانکل معادل با سایکوآنالیزیس یه چیزی رو بیافرینه به اسم اگزیست آنالیزیس یا تحلیل وجودی. و اگزیست آنالیزیس از حیث متدولوژی مثل سایکوآنالیزیس میمونه ولی از حیث هدف متفاوته. یعنی در اگزیستانالایزیس هم تداعی آزاد داریم، تحلیل رویا داریم، تحلیل مقاومت داریم، همه چیزهایی که توی روانکاوی داریم داریم، با این تفاوت که در اگزیستانال در سایکوآنالایزیس این تحلیل مقاومت، تحلیل رویا، تحلیل ترانسفرنس، تداعی آزاد با هدف کشف تروماهای گذشته و تأثیر اون بر اینجا و اکنونه، در حالی که در اگزیستانالایزیس این متدها استفاده میشه برای کشف اون من استعلایی، اون من فرامن، برای کشف اون وحی شخصی، برای کشف اون شم و شهودی که من گمش کردم. پس متد همون متده، اما هدف از اون جستجو چیز دیگری است. بعدن اسم اگزیستانالایزیس رو ویکتور فرانکل عوض کرد به اسمش گاش لوگوتراپی یا معنا درمانی، که در واقع آن چیزی که مراجع رو درمانی میکنه اینه که معنایی که در پس این ظاهر رنجاور زندگی هست درک بکنه، که اینجا دیگه در واقع خیلی درمانش شبیه میشه به در واقع درمانهای مذهبی، مذهب محور، که باور دارن که پس زندگی حکمتی وجود داره و شما اگر به باور داشته باشید به اون حکمته، هر دردی که در زندگی براتون ایجاد میشه اون رو برای خودتون مثبت میبینید، چون باور دارید یک شعور حکیمانه‌ای کارگردان این زندگی است و هوای من رو هم داره. خب این میشه در واقع اگزیستانالایزیس.
سروش برای همین تو آخرین مقالش گفتش که در واقع قرآن زاده ذهن از اطفال مده، یعنی در اونم مثل یه انسانیه که به یه تجربه ای رسیده.
بیشتر یونگی بوده این دیدگاه سروش تا فرانکلی، برای اینکه توی دیدگاه یونگی شمن کسی هست که رویاهای بزرگ میبینه، رویاهای کوچک، یعنی رویاهای آدمهای مثل من از ناخودآگاه شخصی میاد. یعنی اگر مثلا من شب خواب ببینم خونه پر خون شده، ممکنه تفسیرش این باشه که من دلم میخواد مثلا توی خونم یه خونریزی را بندازم، مثلا از برادرم بیزارم، دلم میخواد سرش ببرم ولی نمیبرم، ولی توی خواب اینبار سرش بریدم خونه پر خون شد. در نتیجه رویاهای من رویاهای شخصی است. شمن یا پیامبر کسی است که رویاهاش از ناخودآگاه جمعی میاد. بنابراین اگر شمن خواب ببینه خونه پر خون شده، شاید در واقع هیچ ربطی به زندگی شخصی شمن نداشته باشه و شمن داره ناخودآگاه جامعه خودش رو میبینه. بنابراین میاد بیرون و به جامعه خودش میگه که بچه‌ها من دیشب خواب دیدم خونه پر خون شده، انگار شماها زیاد خشم توتون مثلا نفوذ کرده. به این معنا وقتی دکتر سروش میگه محمد راوی رؤیاهای رسولانه، میگه مکانیسم وحی همون مکانیسم رؤیاهاست، محتوای متفاوتی داره و اون محتوا این هست که در پیامبر محتوای جمعی و در واقع کالکتیو آنکانشس داره رؤیاهاش. بنابراین وقتی رؤیا میبینه رؤیاهاشو میاد با مردم در میون میذاره تا مردم در واقع رشد بکنن و آگاهیشون بالاتر بره. دلیلی هم که ذکر میکنه این هست که میگه پیامبر در بسیاری از چیزهایی که راجع به آینده صحبت میکنه با فعل گذشته صحبت میکنه، مثلا راجع به قیامت صحبت میکنه ولی میگه از شمس و کب برد و از نجوم و کدرد و از جبال و سوی گرد، این شد، اون شد، اون شد، همش شده، دیدم که این شد. و این لحن صحبت کردن کسیست که داره خوابش رو تعریف میکنه. حالا این دیدگاه بیشتر یونگیه تا فرانکل. خب
به
این
فرق میگه که پیام سلفه.
خب object relationship ها متقل در واقع روانشناس های روانکاویه مبتنی و رابطه شیعی هستن که توی کالج تاویستاک لندن این مرکزشون بود. معروفترین هاشون هم رونالد فیربرم، مایکل بالینت، دونالد وینیکات و بعدم مارگریت ماهلر، اینا معروفترین های این object relationshipی بودن که در واقع این قسمت از کتاب میرسه به مایکل بالینت. مایکل بالینت میگه که علت این که هر کی هر کاری میکنه میخوان پوشش میدن میگن مادرت، دلیلش اینه که همه یه مشکلات رشدی ما ناشه از مترنال فیلر. ها؟ نه همه ناشه از مترنال فیلره، ناشه دیگه مادرها خوب مادری نکردن. نتیجه این هست که نه اینکه بعد آدم های بدی بودن، مادری کردن امری فراتر از توان شخصی است. یعنی گود مادرینگ یک کار خیلی 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 دشواره دیگه، و در نتیجه مترنال فیلره منجر میشه که یک فرد به اندازه کافی اقناع نشده باشد عشق مادری. The failure to receive adequate maternal love. در نتیجه این ماجرا باعث میشه که فرد تمام عمرش احساس کنه یه چیزی کمه. Feeling that something is missing. یک درست من فیلینگ رو اشتباه اینجا نوشتم، حواسم یه جای دیگه بوده، فیلینگ اینجوری نیست. داشتم چی رو تو ذهنم پر میکردم تو فیلینگ رو اینجوری نوشتم.
فیلینگ کوکو
احتمالا جیبتون رو داشتیم پر میکردم.
آره تو ناخودآگاه هم
آره به داستانات رو اینو میگه.
آره برای این فیلینگ رو داره. آره این یک احساسی به فرد میده، بعد خودتون تو پاورپوینت درستش کنید یا درست میکنم بعدن میگم. بعد این احساس رو به فرد میده که یه چیزی گمه، خودش هم نمیتونه نمیدونه که چی گمه. یعنی بعضی از آدمایی که میگن خودم رو گم کردم، خودشون رو گم نکرده، مامانشون رو گم کرده واقعیت. و چون نمیدونن که چی رو گم کردن، یه جوری از همه چیز بهانه میگیرن. و این وضعیتی است که مایکل والنز بهش میگه the basic fault. اون بای دیفالتشون اینه که یه چیزی گم شده، یه چیزی بده، یه چیزی کمه. و در نتیجه اینا تو همه روابط و توی تفسیر همه دیتاها اون پارازیت یه چیزی گمه، یه چیزی کمه وجود داره. و این basic fault در واقع میفته توی سیکل معیوبی که هی خودافزاینده میشه. من هی مامانم رو جستجو میکنم، پیداش نمیکنم، اینجا هم حالم بد میشه، اونجا هم حالم بد میشه، اون هم بد میشه. بنابراین مایکل والنز اساس سایکوپاتولوژی رو از مترنال فیلر میدونه و بیسیک فالت ناشد. و مایکل والنز اعتقاد داره که در واقع در انسان دو تا غریزه وجود داره. یکی همونجور که فروید میگه پلیژر سیکینگه، جستجوی لذته. و دیگری همونطور که مایکل دونالد فیلبرن گفت، دونالد بود دیگه نه، فیلبرن رونالد فیلبرن میگفت آبجکت سیکینگ اینستینکت، یعنی غریزه جستجوی ابژه. بنابراین این نیست که بچه به خاطر شیر مامانش رو جستجو میکنه، بچه مامانش رو جستجو میکنه، شیرم جستجو میکنه. ولی اگر شیرش هم به اندازه کافی از طریق یه لولهی تو حلقش بفرستیم، اون همچنان نیاز به مادر خواهد داشت. خب بنابراین ظاهرن رونالد فیلمن عقیده داشت که فروید اشتباه کرده، اصلا این پلیژر سیکینگ غلط بوده، غریزه اصلی ما اوبجکت سیکینگه. مایکل والنز میونه وسط میگیره، میگه هر دوی اینها هست، بچه هم شیر رو جستجو میکنه، هم مادر رو جستجو میکنه، هم تخلیه مدفوعش رو جستجو میکنه، هم کسی که در مقابل این تخلیه رو واکنش نشون بده، اهی بگه، بهی بگه، وای بگه، آی بگه، جانی بگه، هر دوی اینها به موازات هم جستجو میکنه. و خیلی از زخمهای ما ناشی از اینه، اینه که این ابژه ما گم شده. خیلی هاشم ناشی از اینه که ما اجازه پلیژر بهمون داده نشده یا پلیژر سیکینگ ما گرست نمید. و بنابراین مایکل والنز میگه در کار درمان هم یه فرایند مهمتر از تعبیر و تفسیرهای روانکاو وجود داره، و اون که روانکاو فضای روانکاوی یه جوری اون feeling something missing رو جبران کنه. یعنی روانکاو جای مادر رو بگیره. بنابراین میبینید که ساندور فرنزین ترانس الکساندر و مایکل بالین هر سهشون اعتقاد دارن که اون چیزی که توی روانکاوی بیشتر از تفسیر و تحلیل های روانکاو به درمان کمک میکنه این هست که تعامل مادرانه در واقع باشه، تعاملی باشه که اون گم کرده رو جبرانش کنه. خب در واقع همینه، یعنی اینا میخوان وابستگی ایجاد بشه و فرد اون فضا در اون فضا سیر بشه مثلا. حالا خب بنابراین میگن the ordinary verbal explanatory interpretations، یعنی تعبیرهای شرح دهنده رسمی کلامی که در فضای روانکاوی اتفاق میفته یه بخش کمتری از درمان رو تشکیل میده تا certain pre-verbal phenomena، پدیده های پیش زبانی خاصی که در فرایند روان درمانی میتونه تجربه بشه. شاید به تعبیری بنابراین در چه خود فروید این رو نگفت، ولی کوچ فروید شاید از این نیست جالب بود که فرد در واقع میخوابیده یکی بالا سرش بیدار میمون، مثل بچه‌ای که خوابیده و مادر بالا سرشه، یه همچین حسی رو شاید کوچ فروید برای کلاینت بتونه ایجاد بکنه. خب اما راجب ساندور رادو و ساندور فرنزی صحبت کردم. ساندور رادو رو قبلا راجبش صحبت کردم که این هم مثل فرانس الکساندر مجارستانی بود و نظرش بود که هر ارگانیسم زندگی یا ادابتیشنال داینامیکس یا یه پویایی تطبیقی با محیط داره و این پویایی پیام خودش رو برای رفتار متناسب چگونه به در واقع ارگانیسم میده با هدونی کنترل، با کنترل از طریق لذت، یعنی ما لذت غذا خوردن زمانی که در ذهنمون بیشتر میشه، یعنی زمانی است که ارگانیسم از حیث ادپتیشنال نیاز به غذا داره و بنابراین یک ارگانیسم سلف رگولیشنی داره که رفتار ارگانیسم توسط هدونی کنترل منجر به سلف رگولیشن یا خودتنظیمی میشه که هدفش اینه که دینامیسم ها و پویایی های حیاتی ما با محیط تطبیق بده. ولی آدم ها به دلیل چارچوب های اجتماعی ارتباطشون رو با این هدونی کنترل ادپتیشنال داینامیکس از دست میدن و بنابراین وظیفه درمانگر از طریق نظر ساندور رادو اینه که با آدم ها یاد بدن که چگونه دوباره تجارب لذت بخش رو برای خودشون احیا کنن. relearn how to experience pleasurable feeling. این راجع به ساندور رادو بود که اگه خاطرتون باشه براتون توضیح دادم وقتی این سایکولوژی رو گفتم که هانس هایتمان قرار بود که تحت درمان کارل آبراهام قرار بگیره، ولی کارل آبراهام زود هنگام مون در روانکاوی هانس هایتمان رو ساندور رادو انجام داد و دوره دوم روانکاویش هم که مجانی توسط فروید دریافت کرد که فروید بهش آفر داد که اگر در این آمریکا جان هاپکینز من به یک روانکاوی رایگان میده و بنابراین اون تا روانکاوی فروید رو دریافت کنه. خب اما جدا از ساندور رادو یه ساندور دیگه هم داریم، ساندورا رو پشت سر هم آوردن که با هم دیگه قاطیشون نکنیم. ساندور فرنزی یه بچه مشترک با ساندور رادو داشت که هر دو مجارستانی بودن مثل فرانس الکساندر. فرانس ساندور رادو هم مثل فرانس الکساندر و مثل مایکل بالین نظرش این بود که فضای روان درمانی است که فضای درمان کننده است به خاطر ارتباط نه به خاطر اینترپریتیشن و آنالیست باید عشق رو به بیمارانش بده در حدی که عشقی که اونها در کودکی دریافت نکردن جبران کنه، این همون کارکتیو ایموشنال اکسپریانس فرانس الکساندر و همون سرتین پری وربال فنومنایی که مایکل بالین در روش صحبت. آره یه چیز اینجوری. خب فروید خیلی عصبانی شد وقتی که مایکل ساندور فرنزی این عقیده رو داد به فروید گفت. اریک فروم در کتاب رسالت زیگموند فروید تعریف میکنه که وقتی که فروید این رو ساندور فرنزی بهش گفت، فروید گفت که یه فضایی با این نظریه فراهم میکنی که نتیجهش در حد وسیع سوء استفاده جنسی درمانگران از بیماران خواهد شد. چون خب اون موقع 99% درمانگران مرد بودن و 99% مراجعین زن بودن و فروید هم اشتباه نمی کرد. بالاخره اگر قراره خیلی فضا پر از عشق بشه، شاید نتیجهش در حد وسیع منجر به رابطه جنسی بشه. و وقتی که ساندور برادو سعی کرد که بازم اصرار کنه روی نظریش، ساندور فرنزی آره فروید انقدر عصبانی شد که بدون خداحافظی و دست دادن اتاق رو ترک کرد. این روایت اریک فروم از واکنش فروید به این نظریه ساندور فرنزی. خب ساندور فرنزی چیزهای دیگه که در درمان آورده که اکتیف تراپی یا درمان فعال، و در اکتیف تراپی میگه درمانگر باز به جای خونسا بودن و نوچ بودن، مثل چیزی که باز فرانس الکساندر گفت و مجارستانی، یعنی یه کارهایی کردن که
هیچ بوده
کرد، این بود که مراجعین رو به شکل فعال در واقع درمانگر بیاد تشویق بکنه برای اینکه نسبت به واقعیت آگاه بشن از طریق اکتیف کانفرانتیشن، به شکل فعال رویارویی کنه اونها رو با واقعیت، به چالش بکشه نگاهشون راجع به موقعیت ها و تشویقشون کنه که واقعیت رو نه به شکلی که به صورت معمول میبینن، بلکه به شکلی که با کمترین بایاس و کمترین سوگیری همراه باشه ببینن. این اسمش شد اکتیف تراپی. کار دیگر که ساندرو فرنزی پیشنهاد کرد میوچوال آنالایزیس یا درمان تحلیل متقابل بود، که شیوه تحلیل متقابلش این بود که یک جلسه در واقع درمانگر شنونده باشه و درمانجو تداعی آزاد کنه، یک جلسه درمانجو شنونده باشه و درمانگر تداعی آزاد کنه. فکر کرد فضای عشقی که راجعش صحبت میکنه ناشی از یک اعتماد متقابله و اینکه درمانگر هم مثل درمانجو سلف دیسکلوجر و خودافشایی بکنه و ذهنش رو باز بذاره برای درمان جو، این در واقع خود این فرایند اون اعتماد متقابل و عشق به معنی صمیمیت رو در واقع میتونه تامین کنه. بنابراین این جنبه های از دیدگاه اریک فروم که اتنتیتی و اصالت درمانگر رو خیلی مهم میدونه و اینکه درمانگر احساسش رو به راحتی با مراجع در میون بذاره و سفیس لوجه بکنه، تحت تاثیر ساندرو فرنزی قبول قرار داره، به خصوص تو این کتاب انسان موجودی یک روزه یا انسان سه تا ترجمه داره، برای انسان موجودی یک روزه ترجمه نازی اکبری میشه. این در واقع از نظریات ساندرو فرنزی میتونیم بگیم که گرفته شده.
یه مثال عینی میزنی از اکتیو تراپی؟ مثلا به مراجع بگیم چی کار بکنیم؟
کاری که ما الان عملا خیلی زیاد انجام میدیم، مثلا راجع به این صحبت میکنه که
برو مادر این رو ببین چی میشه،
این مثلا اینی که عاشق شدن با همه فرق میکنه، این حتما به جز من هیچ که دوست نداره، مثلا درمانگر به چالش میکشه که مثلا قبل از تو چجوری بوده، تو قبلی چجوری بوده. این یگانه بودن عشق یه چیزی هست که آدم با وقتی دوچار توهم عشق میشن، این رابطه رو یک رابطه منحصر به فرد و یگانی میدونن، در واقع اسپیشالنس، دوچار مکانیسم دفاعی اسپیشالنس میشن که انگار این آدم با همه آدم ها متفاوته و این رابطه با همه رابطه ها متفاوته. شما خیلی وقتا میبینید که وقتی دژخیم عشق میشه یک درمانگر به قول اریک فروم، یعنی عشق سر میبوده، سعی میکنه به فرد نشون بده که قبلا به اون یکی نه، به اون یکی نه، به اون یکی هم همین احساس نداشتی، بعد اون یکی نه، اون یکی نه، اون یکی نه، تو فکر نمیگردی که شما از تناسخهای قبلی با هم اومدیم. پس به ذهنش میاره که این احساس اسپیشال نسه یه احساس ناشی از خودفریبیه. این کاری که الان توی درمان خیلی ما انجامش میدیم، به چالش کشیدن در واقع اون باورهایی که فرد رو فکر میکنه دوچار مسئله کرده، این اکتیو کانفرانتیشن الان خیلی معموله، ولی اون موقع در مقایسه با فرویدی که فکر میکرد درمانگر باید نوچ باشه، این عقیده متفاوت. خب نفر بعدی از طریق فهرست الفبایی اریک برنه که دیگه همه تون به حد کافی میشناسیم، بنابراین من 5 دقیقه بیشتر یادآوری نمی‌کنم. اریک برن به اسم اریک برنشتین در فرانسه در قسمت فرانسوی کانادا یعنی کبک متولد شد، تو دانشگاه مکگیل هم پزشکیش رو گرفت، همون جایی که حبیب دوانلو الان توش داره کار میکنه، و بعدش مهاجرت کرد به آمریکا و روان پزشکیش رو در آمریکا خوند، فکر کنم تو دانشگاه استنفورد یه دوره تحت روانکاوی رولومن قرار داشت، یه دوره دستیاری اریکسون رو کرد که جلسه پیش راجع به اریکسون صحبت کردم مفصل، و سالهای حدود 1950 این حدودا، یعنی اون موقعی که روان پزشکیش هم گرفته بود، روانکاوی هم دوبار شده بود، تقاضا کرد که عضو انجمن روانکاوی آمریکا بشه، که انجمن روانکاوی آمریکا رد کرد تقاضاشون. اید برنم گفت حالا که شما روان من رو عضو میکنید، من برای خودم یه روانکاوی روان درمانی دیگه رو ابداع میکنم، که بنابراین تحلیل رفتار متقابل ترانزکشن آنالیزیس رو در مقاله‌ای که در سال 1957 نوشت معرفی کرد، و این از روانکاوی خیلی کاربردی تر شد، خیلی عالمگیرتر شد، خیلی در فضاهای صنعت، مدیریت، بازاریابی، آموزش و پرورش خیلی از نظریه روانکاوها تاثیرگذارتر شد. بنابراین خیلی خوب شد که ردش کردن، بعضی ها رو رد کنن به نفع بشریت تموم میشه، بعضی ها رو رد کنن به ضرر بشریت. مثلا اگر هیتلر که نقاش شاشی فرستاد داره این فرهنگستان و هنر میپذیرفتنش، جهان از جنگ جهانی دوم نجات پیدا میکرد. هیتلر بیاد یه نقاش برجسته خوبی شاید از توش در میمون، شاید از در نمیمون، ولی خب در حقه میدید که 40-50 میلیون نفر مثلا نمیموردن. حالا آخرش که میموردن چه پنجا میدوندن من
از قرار بودن، ولی این همه روانکا قرار
نمیکردن. آره دنیا یه جور دیگه میشد، ولی اریک برن خوب شد قبول نکردن. برحال در سال 1957 1970 که مرد، در همون 13 سال این تی ای رو یا ترانسکشن آنالایزیس رو خیلی به اوج رسوند، که بعد از اون خیلی در واقع گسترش پیدا کرد، شاخه ها و شعبه های جدیدی. خب میدونید که اریک برن نظرش این بود که انسان ها غیر از گرسنگی غذا گرسنگی های روانی دارن، مثل استیمولوس هانگر، نیاز به صمیمیت هیجانی، فیزیکی و عرض کنم که فهمیدن مشترک، نیاز به کانتکت دارن، نیاز به تماس با دیگران دارن و دیسکانتکت بودن حالشون رو بد میکنه، نیاز به شناخته شدن دارن، نیاز به ریکاگنیشن هانگر دارن، و وقتی که کسی نشناسدشون حالشون بده دوست دارن خودشو معرفی کنن، دوست دارن تا درجاتی شهرت و معروفیت داشته باشن، تحویل گرفته بشن، و استراکچر هانگر دارن، یعنی نمیتونن بی چارچوب زندگی کنن، نیاز به چارچوب دارن. حالا چارچوب هاشون ممکنه از نظر گشادی و تنگی با هم متفاوت باشه، ولی اگه همینجوری ندونن قرار چی کار بکنن حالشون بد میشه، بنابراین ساختار میدن به زندگیشون. اینا جزو نیازهای انسان هاست، و در نتیجه خیلی از آدم ها که حالشون بده ممکنه به اندازه کافی استیمولوس نمیگیرن یا استروک نمیگیرن، یعنی به اندازه کافی آدمی توی زندگی نیست که اونجوری دستشون نشه بذاره، دست رو پاش بذاره مثلا اونجوری کنه، حتی بذاره دهنش مثلا، ولی یه چیزی به یه استروکی بذاره. خیلی آدم حالشون بعد وقتی تحویل گرفته نمیشن، یعنی مثلا میگن که خب بچه ها مثلا شب چی بخوریم، مثلا اون میگه ساندویچ، اون میگه کله پاچه، این میگه پیتزا، میگه خب پس بریم کله پاچه، بعد فردا شب دوباره بچه ها چی بخوریم، اون میگه مثلا قیمه، اون میگه ماهی، این میگه پیتزا، باز خب بریم ماهی بخوریم، این میره ده شبه و نظر سنجی میکنه، هیچ وقت نظر این تحویل گرفته نمیشه، شنیده نمیشه، حالش بد میشه. یکی همی که آدم ها در واقع چارچوب ها رو از دست میدن، استراکچر رو از دست میدن، برنامه ندارن توی زندگیشون، و این بی برنامگی خودش در اقتصاد استروک یا اقتصاد نوازششون هم تداخل میکنه. این بنابراین یکی از چیزایی بود که اریک برن گفت. چیز دیگه که گفت که همتون میدونید که در درون ما ایگو استیت والدانه، بالغانه و کودکانه وجود داره، که ایگو استیت کودکانه خودش یه فری چایلده که کودک طبیعی ماست و بعد که تربیت میشیم میدونیم تبدیل ادابت چایلد یا کودک نوتی بشیم یا ریگیلیوس چایلد یا کودک لجباز بشیم و بعد این حالت های کودکانهی درون ایگوی ماست که بعضی هاش در بعضی از شرایط مفیده و بعضی هاش در بعضی از شرایط مضر و بالاخره حالت والدانه ما که باز میتونه حالت والدانه ما به حالت سپورتیو نرچرینگ پرنت باشه که نسبت به دیگران حمایت و مراقبت و توجه و فهمیدن و مراقبت کردن میده، یا میتونه کنترلینگ کریتیکال پانیتی پرنت باشه که نسبت به دیگران حکم صادر میکنه، کنترلشون میکنه، محدودشون میکنه، تنبیهشون میکنه، سرزنش میکنه و تذکر میده. که بعضی از اینا در بعضی از شرایط ممکن مفید باشه، در بعضی از شرایط هم مضر باشه و اون ادالتی است که اینجا اکنون رو باید بسنجه و یاد بگیره، توجه کنه، دقت کنه و ببینه که حالا کدوم یکی از این حالت‌ها میتونه مفید باشه یا میتونه مضر باشه. و بحث استروک اکونومی یا اقتصاد نوازش رو که اریک برن مطرح کرد که به این معنی است که هر کدوم ما برای دریافت استیمولوس و برای دریافت ریکاگنیشن و برای دریافت تاچ و برای دریافت استروک و نگه از دیگران توجه و نوازش رو تعبیر گرفتن و دوست دارن بگیریم یه سیستمی رو تهیه میکنیم که این میشه استروک اکونومی. بعضی ها مریض میشن تا دوستشون داشته باشن، بعضی ها جیغ میزنن تا استروک بگیرن، بعضی ها پاشون گیر میکنه میفتن زمین تا یکی دستشون بگیره بلندشون بکنه. این سیستم هایی که آدم ها برای دریافت استروک دارن و بهش عادت میکنن اینا استروک اکونومی میشه. و بله دیگه تموم شده روز برگشت هم توی برد هرمان ناننبرگ هم که قبلا براتون گفتم، هاینز هارتمان هم که براتون گفتم و جورج وایلاند و مکانیسم های دفاعیل هم براتون گفتم و این بکی که این اسلایده همه رو براتون گفتم، این فیلینگر هم درست میکنم. آقای تبایی براتون تلگرام بفرسته. خدا نگه.